صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز در ساعت سوم و پنجم رادیو آزادی پخش می شود. با تشکر از اردوان نیکنام که به اتفاق دیگر همکارانم در دو ساعت گذشته با مجموعه از گزارش ها و بررسی های آخرین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما بود. در یک ساعت آینده من شیرین فامیلی با شما خواهم بود. با این امید که باز هم با ما بمانید. امروز در برنامه جهان فرهنگ و اندیشه ابتدا گزارش لس‌آنجلس را می‌شنویم که همکارم فهیمه براتی تهیه و تنظیم کرده است. آنگاه به سراغ مهرداد مسعودی روی چمن سبز می‌رویم که برایمان از آخرین خبرها و رویدادهای جهان فوتبال می‌گوید و پایان بخش برنامه ما آخرین خبرهای ایران و جهان است. مجله لس‌آنجلس را ورق می‌زنیم. فهیمه براتی گزارشی دارد از تلاش‌های ایرانیان مقیم لس‌آنجلس در جهت تجلیل و شناساندن فرهنگ ایرانی به آمریکایی‌ها و دیگر ملل این شهر.
گزارش لس‌آنجلس.
نفوذ ایرانیان مهاجر در لس‌آنجلس در زمینه‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی همراه با افزایش سال‌های اقامت آنان در این شهر و کسب تجربه‌های بیشتر رو به فزونی است. بسیاری از دانشجویان ایرانی سال‌های پیش امروز یا در مراتب بالای آموزشی مانند دکترا به پژوهش‌های گوناگون اشتغال دارند و یا در مقام استادی در دانشگاه‌های لس‌آنجلس و کالیفرنیا به کار تدریس پرداخته‌اند. در نتیجه بسیاری با بهره‌گیری از موقعیت خود در جهت شناساندن فرهنگ و نامداران فرهنگ ایران زمین به مؤسسات معتبر دانشگاهی، علمی و فرهنگی کوشیده‌اند و با برگزاری برنامه‌های گوناگون گام‌های سازنده‌ای در این راه برداشته‌اند. هفته گذشته در دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس یا UCLA به همت چند تن از دانشپژوهان ایرانی در این دانشگاه با یاری دانشکده سینما و بخش مطالعات خاور نزدیک برنامه‌ای برای شناساندن سه شاعر برجسته معاصر ایران به فرهنگ دوستان لس‌آنجلس برگزار شد که با استقبال گسترده‌ای روبرو گردید. این برنامه‌ای که در تالار نمایش فیلم دانشکده سینما که گنجایش بیش از 300 نفر را دارد برگزار شد، به علت حضور غیر منتظره بسیاری از علاقمندان ایرانی و غیر ایرانی با کمبود جا مواجه شد. این برنامه تماماً به زبان انگلیسی برگزار شد، گوهرهای شعر معاصر پارسی نام داشت و در آن با نمایش سه فیلم مستند کوتاه از سه شاعر نام‌آور معاصر ایران، احمد شاملو، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری یاد شد. حضور برخی از خویشاوندان نزدیک این سه شاعر که به ابتکار برگزار کنندگان دعوت شده بودند، فضایی گرم و صمیمی در این تالار به وجود آورده بود. نخستین فیلمی که نمایش داده شد، ترکیبی بود از عکس‌ها و فیلم‌هایی که خویشان و دوستان سپهری در طول دوران زندگیش از 1307 تا 1359 از او گرفته بودند و با آهنگی دلنشین همراه بود. پس از نمایش این فیلم، آقای محمود قلشیداغی، یکی از خویشان بسیار نزدیک سپهری که سالها با هم در یک خانه زندگی کرده و از او بسیار آموخته است، از خاطرهای خود با سپهری گفت و پرسش‌های حاضران را پاسخ داد.
Mahmoud Qarachilavi. He is the nephew of Mr. Sepehri, who was born and raised in the same town and has a very intimate
محمود قرشیداوی که خواهرزاده سهراب سپهری است در لس آنجلس به حرفه معماری اشتغال دارد و با همسر و دو فرزند خود در این شهر زندگی می کند. قرشیداوی می گوید آنچه که در این فیلم کوتاه دیدیم تنها تصاویر بازمانده از سهراب هستند، زیرا او انسان خجولی بود و کمتر در برابر دوربین های عکاسی و فیلم برداری ظاهر می شد. محمود قرشیداوی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت
سهراب سپهری رو به عنوان اینکه شعراش رو بخوام بخونم و اون رو به عنوان یک شاعر بشناسم شاید زمانی بود که من دبیرستان رو تموم کرده بودم و دوره دانشگاهی رو شروع کرده بودم. تا دوره دبیرستان سهراب سپهری فقط دایی جون بود و با اون خصوصیاتش که ما میدونستیم که مثلا این چه طبعی داره و توی خونه هم و توی خانواده هم خیلی سهراب صحبت میکرد و حرف میزد و مرید به قولی معروف خیلی داشت. همه ماها به خصوص بچه های خواهرزاده هاش که 10 تا هم بودیم هر جا سهراب میرفت ما دنبال اون بودیم و با اینکه مثلا خب یک دایی دیگه و چند تا خاله دیگه هم داشتیم ولی سهراب مرکز توجه ماها بود و ما همش دنبالی بودیم که سهراب کی میاد از مسافرت کی برمیگرده یا کی میتونیم با سهراب بریم مسافرت یا اگه مسافرت میریم کی سهراب هست، چون اون بود که به ما توضیح میداد، طبیعت رو به ما همش توضیح میداد. هر وقت که ما بیرون میرفتیم صحبتش این بود که ببین این گوشه کوه اینجوریه، این رنگش اینه، رنگا رو به ما میشناسوند، این معنی هر قسمت طبیعت اون برای ما میکرد. یعنی ما هرچی از طبیعت یاد گرفتیم، میتونم بگم همه خواهرزاده متفق قول هستیم در این مورد که ما در مورد طبیعت و اصلا شناخت طبیعت و رنگ و حجم ما فقط از سهراب یاد گرفتیم. من به عنوان معمار سهرابی رو که کاشان رو خیلی خوب میشناخت و معماری کاشان رو خیلی خوب میشناخت، خیلی با هم بحث میکردیم راجع به مسئله کاشان و وقتی که با هم مثلا مسافرت کاشان میرفتیم یا اون ده چنار میرفتیم تمام صحبت ما معماری کاشون بود یا این کوچه ها و خونه ها و نمام گنبد و اون، حتی اون به ما یاد میداد که معماری های ارزش معماری کاشون چیه تا اینکه من به عنوان یه دانشجوی معماری بخوام برای اون توضیح بدم. از این نظر خیلی با هم چیز میکردیم، من و اون، در مورد من، شخص من دارم صحبت میکنم تا اینکه بقیه خواهرزاده، چون هر کدوم سهراب یه هنری خیلی خوبی هم که داشت اینه که با هر کسی راجع به اون مسائل مورد علاقه اون شخص صحبت میکرد. حتی واقعا 3 ساعت 4 ساعت با کلفت خونه یا ننه که ما داشتیم میشست و صحبت میکرد و از اون چیز یاد میگرفت و بعد میومد میگفت نمیدونی این چقدر چیز میدونه و اون دائم داشت یاد میگرفت از اون کتاب بخواد این که اون به اون یاد بده. یا ساعت ها میشست با یه بچه 5-6 ساله حرف میزد که ما نمیدونیم اصلا چی آدم داشت برای با یه بچه 5-6 ساله بگه. یعنی میگم با هر کسی در مورد خاص خودش صحبت میکرد، به خصوص حالا من با اون رابطه، من با اون به خاطر اشتغال به معماری که داشتیم و بعدن اما معمار شدیم، بیشتر در مورد مسائل معماری و هنری قضیه بود. ولی خیلی حتی در مورد شعراش، خیلی از این شعرهایی که میگفته حتی صحبتش یا شروعش زمانی بوده که ما با هم مثلا توی کنار آب یا توی گلستانه مثلا میرفتیم و بوی علف رو میشنید و میگفتش ببین چه بوی میاد توی گلستانه، چه بوی علف میاد، و بعد میبینیم که یه شعری درست میکنه به عنوان مثلا در گلستانه چه بوی علف میاد، یا بروم تا ده باغ تا لبه کو و غیره تا سر کو. این مثلا تو همون باز قریه چنار و اون کوهی بود که جلوی خونه ما بود، همش صحبت میکرد، ما با هم میرفتیم بالای اون کوه و از تمام عصر ما کارمون پیاده روی بالا رفتن این کوه و رفتن به دهات درست اطراف پیاده بود.
دشت هایی چه فراخ، کوه هایی چه بلند، در گلستان چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی می گشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی.
در خونه یکی از دوستاش به اسم فیلسوفی فرق معماری کاشان و معماری نیویورک رو میگه. و ما الان بعد از شاید 30 سال پیش، شاید هم بیشتر که این صدا ضبط شده، دقیقا صحبت امروزه است که ما میگیم که این معماری آمریکا این ایراد الان داره، معماری که اصلا هیچ گونه توجهی به نور خورشید، به باد، به باز کردن پنجره‌ها و نور طبیعی و اینا اصلا نداره در آمریکا. اون توضیح میده روی اون سیدیش هم هست صداش.
معمار یعنی خب آرشیتکت و معمار، خب حتی آشپزی بدونه، در اینکه وقتی آشپزی بدونه نقشه چیز داره میده آشپزخونه رو، در اگر آشپزی کرده باشه میدونه مثلا تخصیل زمانی که معمار مهندس کافی بود، باز کولر نبود، تهیه نبود، تهیه نبود. ببینید کولر مسئله حل نمی کنه، یعنی کولر مسئله حل نمی کنه که شما بگید که من تمام پنجره ها رو شیشه می گیرم گرما به درک رسو، کولر رو انقدر قوی می گیرم که گرما جبران کنه، این اصلا راه حل نیست. شاید کوه کار
نکرد.
توی در امریکا توی نیویورک ساختمانی که مال فورده، تحصیل فورده 40,000 کارمند اونجا دارن کار کنن. میدونید توی ساختمان بلند دیگه پنجره که هوا بیاد تو نیست، پنجره همه یه شیشه یه دست مستوره، دستگاه از تحصیلیه نوها هوا رو عوض میکنه. با این که برق خسته برمش قد شد،
وای
نزدیک بوده خفه شد.
دلم چیزی هست، دلم چیزی هست، مثل یک بینش نور، مثل خواب دم صبح. دلم چیزی هست، دلم چیزی هست، مثل یک بینش نور، مثل خواب دم صبح.
دومین فیلم مستندی که در این مجموعه نمایش داده شد، از مراسم خاکسپاری و سوگواری برای درگذشت احمد شاملو، یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران پس از نیما بود، که توسط آزاده فرهمند فیلمبرداری، کارگردانی و تهیه شده است. آزاده فرهمند که خود یکی از برگزار کنندگان این برنامه پرجمعیت بود، دارای لیسانس فلسفه و فوق لیسانس در رشته سینماست و اکنون کاندیدای دریافت دکترا از دانشکده فیلم، تلویزیون و ارتباطات دیجیتال است. فرهمند در این فیلم مستند شاعرانه با مهارت سوگواری و خلأ بیکرانی را که جامعه در نبود شاعر بزرگ و محبوب خود حس کرد به تصویر آورده است.
یک
یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این تار کبود نه ستاره نه سرود. همو صحرا تو پلی با دوتا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپاقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو، لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپریا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مایده میان از سر مزرعشون، تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستشون بیرن ترک، دستشون همه
در این فیلم جوانان سوگوار و غمگینی را شاهدیم که در میان انبوه جمعیت، گاه در خلوتی سنگین و شاعرانه و گاه دست در دست با زمزمه اشعار شاعر محبوب خود، حضور جاودانه او را بازگو می کنند.
من برام یه حس عجیبی بود دیدن این که این همه افراد از سنین مختلف، از تیپ‌های مختلف گرده هم اومدن و این همه دارن ابراز احساسات میکنن. یک همچین جمعی برای من بی نظیر بود و مشخص بود واقعا یک فرد استثنائیه که از پیش ما رفته و اون حزنی که توی مردم بود یک چیز بی نظیر بود. و چیزی که برای من جالب بود اینه که در حین این که یه موج جدیدی واقعا در شعر داره صورت میگیره در ایران، این جوانها در این حال خیلی به پیشکسوتاشون احترام میگذارن و عشق عجیبی به اونها دارن و یک جور همبستگی و دلبستگی عجیبی بین همه بود. و همینطور که گفتم، بعد از اینکه مراسم خاکسپاری تمام شده بود و تقریبا همه رفتن، این عده دوره هم جمع شده بودن و انگار دل نمیکندن و همینطور یا خاطره می گفتن یا شعر می خوندن یا شعرهای خدا آقایشان رو یا ترجمه های ایشون رو از کسان دیگه. برخی هم از شاعران جوان بودن که متاسفانه من خیلی هاشون رو نمی شناختم و اونا اشعار خودشون رو می خوندن.
باشتان فریر فلگست که سازن که مادران یا خود جامداران زیباترین فرزندان آفتاب و ما هنوزن شیطان سرزندان فقط که در گذشت ما سرود اعتماد سربازان و سمود که از بدبل یونیان باز گردن تو را چه سود وقت و فلک روزن که با یادها به دار تو پنگ سرود باشتان قیر فلکت رو چه سازن که مادران سیاه بود دانداران زیباترین فرزندان آفتاب و ماه هنوز افتاد
آی دختر کیکوی دریا خندی در نور دست دنبرهایش کم و لبهایش آسمان چه می فروشی دختر کوچک سیناریان آب دریا رو می فروشن آبا آی پسر سیاه تو خاصی خونه چی داری آب دریا رو برم آبا آی مادر تو کی گریه می کنی آب دریا رو گریه می کنی آبا آب دریاها سخت خمزه است آقا، دریا خمید در دور دست زندنهایش کنون لبهایش آسمان.
پسرا هی که جز زهره و دل ریسه باز هیچ صدایی گیلی به گوشاشون نمیاد، قبلشون سنگ صبور کش کلاشون نمدک، نگاشون خسته و دور دلشون بسته ترک، سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد بیزن اشکاشون توی دریا.
محتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا چه شبا مشه میشه ها، یه پری میاد تسون و نزون پاشو میذاره زیرا بچسته، سونه میکنه موی پریزون.
سیلوی شاملو، کوچکترین خواهر شاعر نام‌آور احمد شاملو که اکنون در شهر سندیگو در فاصله 180 کیلومتری لس‌آنجلس زندگی می‌کند، به دعوت برگزار کنندگان برنامه در این نشست حضور داشت و گوشه‌هایی از خاطره‌های خود با احمد شاملو را با حاضران در میان گذاشت. او در گفتگو با رادیو آزادی از دوستی و صمیمیتی که در برادر خود یافته می‌گوید:
از شبی که نیما فوت کرد که برادرم خیلی گریه میکرد و اون شب اتفاقا شب تولد من بود و خیلی از دوستای من که اونام هم سن من بودن، شاید 14-15 سالمون بود، ما آمده بودن که داداش شعر پریا رو براشون بخونن، ولی ایشون انقدر متأثر بودن و گریه میکردن که اصلا نمیشد ازشون این خواهش رو بکنن. من از اون موقع شدم دنبال روی شاملو، نه به عنوان خواهر، و یه وقتا دلم میخواد فریاد بکشم و صحبت بکنم راجع به شاملو، ولی نمیشه، من نمیتونم. این سوء تفاهم پیش میاد که من چون خواهر شاملو هستم میخوام از برادرم تعریف کنم. یه وقتا میگم کاش که من خواهر شاملو نبودم، ولی واقعا مفتخرم، خوشحالم، سرم به عرش میخوره که یه همچین برادری دارم. اون گذشت از این که یه برادر بود، یک انسان واقعی بود. اون درد آدم ها رو میفهمید و باهاشون درد میکشید. چه شبایی تا صبح ما دوتایی با هم نشستیم و داداش اشکاشو میدیدم که زارزار گریه میکرد وقتی یکی از دوستاشو میکشتن یا یکی از دوستاشو میگرفتن، که میگفت الان میدونم اینا زیر چه شکنجه این. شاید یک ضلع دیوار خونه رو بیشتر از 300 دفعه میرفت و میامد و این سیگار از لای انگشتش نمیافتاد. درد میکشید با درد دیگران. شاملو الان نیست که اگه کسایی که میشنون فکر کنن من اینو برای خودشیرینی دارم میگم، چون دیگه خیلی دیره برای این حرفا. منم یه دختر جوون نیستم که بخوام یه چیزی رو زیادش بکنم، ولی واقعا هرچی سنم بیشتر میگذره میبینم چه مرد نازنینی بود و منه به خصوص، من کاری با هیچ کس ندارم چه جواهری را از دست دادم، چون واقعا یک استاد بود برای من، درس زندگی ازش میشد گرفت.
در بخش سوم این برنامه فیلم خانه سیاه است به کارگردانی شاعر نامدار فروغ فرخزاد نمایش داده شد. این فیلم که با همکاری ابراهیم گلستان در سال 1962 تهیه شد، یکی از فیلم‌های آغازین موج نو سینما در ایران بود و در سال 1964 در جشنواره سینمایی اوبرهازن برنده جایزه بهترین فیلم مستند شد. نگاه حساس و آشتی ناپذیر فروغ با هستی ناخواسته افشاگرانه در سراسر این فیلم سیاه موج میزند. در صحنه آغازین این فیلم کودکان جزامی را میبینیم که با چهره‌های مشاله و اندام‌های تکیده و پوسیده برای شکرگزاری ردیف شده‌اند.
خدایا، خدا شکر میگویم که مرا آفریدی، خدا شکر میگویم که مادر جیسوس و پدر مهربانی مرا آفریده. توی اشتر که میگویم که آب لبان و درختان به دوزر آفریده. تو را شکر میکنم که به من دست دادی تا کار کنم.
تو را شکر میکنم میگویم که به من چشم دادی تا زیبایه های جهان را ببینم.
تو را شکر میگویم که به من گوش داده تا از آهنجاز خوش لذت ببرم.
تو را فکر میگویم که به من پا داده تا به حق داشته میخواهم برود.
در حاضر کیست که تو را هم میگوید ای خداوند؟ در حاضر کیست؟
معترض و گزنده فروغ در این فیلم با سازنده زندگی مکرر بی حاصلی که بر ساکنان این ماتمکده تحمیل شده است سر ستیز دارد.
نام تو را ای متعال خواهم سرائید، نام تو را با او به دهتا خواهم سرائید، ایرا که به شکلی مهیب و عجیب ساخت شدم. استخوانهایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان به وجود می آمدم و در اسفل زمین نقش بندی می گشتم. در دفتر تو همگی اعضای من نوشته شده و چشمان تو ای متعال جنین مرا دیده است. چشمان تو جنین مرا دیده است. مرا ترک کن، مرا ترک کن، زیرا روزهایم نفسی. مرا ترک کن پیش از آن که به جایی روم که از آن برگشتن نیست. به سرزمین تاریکی غریب آه ای خداوند، جان فاخته خود را به جانور وحشی من سپار. به یاد آور که زندگی من باد است، ایام بطالت را نصیب من کردی و در گردا گردم آواز شادمانی و صدای آسیا و روشنایی چراغ نابود شده است. خوشا به حال دروگرانی که اکنون کشت را جمع می کنند و دست های ایشان سنبله ها را می چینند.
گزارش لس آنجلس را می شنیدیم که فهیمه براتی آن را تهیه و تنظیم کرده بود. حال روی چمن سبز می رویم. مهرداد مسعودی در این برنامه از آخرین خبرها و رویدادهای ورزش فوتبال در هفته‌ای که گذشت می گوید. همراه با مسابقه و جوایزی که به برندگان آن تعلق می گیرد.
یک ضربه و توی دروازه. توی دروازه. این ضربه و توی دروازه داخل بشه.
روی چمن سبز
همه کار میتونه بکنه. گل 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 توی دروازه. توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام به شما شنونده های خوب و وفادار برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با برگزاری دیدار نهایی جام باشگاه اروپا و پایان یافتن لیگ‌های داخلی در اون قاره و توقف مسابقات باشگاهی در سایر نقاط دنیا، حالا دیگه مربیای تیم‌های ملی میتونن با تمامی بازیکن‌های منتخب آخرین مرحله آمادگی تیمشون رو برای جام جهانی 2002 به طور تمام وقت برگزار کنن. پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه تنها 15 روز با بازی افتتاحیه فرانسه و سنگال در سئول فاصله داره. جام جهانی که تموم شه باید شمارش معکوس تا آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی 2006 رو شروع کرد که امیدوارم تیم ملی ما در اون رقابت ها که حدوداً 3 سال دیگه خواهد بود موفق بشه و فوتبالیست‌های ایرانی یه بار دیگه با هیجان و التهاب بیشتری شاهد برگزاری جام جهانی باشن. برنامه این هفته هم مثل همیشه به 3 قسمت تقسیم میشه که بعد از اخبار هفته به پرسش‌های شما پاسخ میدم و اگر هم به خوبی به دو بخش اول گوش کرده باشین مسلماً 3 سوالی رو که در بخش سوم و مسابقه هفته برای شما خواهم داشت به راحتی میتونید جواب بدید. اجازه بدیم با هم مهمترین اخبار این هفته رو مرور کنیم. بعد از این مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در چهار گوشه جهان. آخرین رده‌بندی ماهیانه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز چهارشنبه 25 اردیبهشت در زوریخ سوئیس منتشر شد. مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی فرانسه همچنان با 802 امتیاز در مکان نخست قرار داره. برزیل و آرژانتین با 784 امتیاز مشترکاً در مقام دوم رده‌بندی هستند. کولومبیا، پرتغال، ایتالیا، مکزیک، اسپانیا، هلند و یوگسلاوی به ترتیب رتبه‌های سوم تا دهم جدول را اشغال کردند. تیم ملی ایران با مجموع 635 امتیاز دو پله در رده‌بندی صعود و تا مقام سیوم جدول خودش رو بالا کشید تا همچنان تیم برتر آسیا باقی بمونه. ژاپن با یک امتیاز کمتر از ایران و 634 امتیاز در رده 32 دومین تیم آسیا می باشه. عربستان سعودی، کره جنوبی و چین در رده های 34، 40 و 50 تیم های 3 تا 5 آسیا در رده‌بندی ماهیانه فیفا هستند. برای نخستین بار در سال 2002 میلادی 32 تیم حاضر در جام جهانی در جمع 50 تیم اول رده‌بندی فیفا قرار دارند. چین در رده 50 پایین‌ترین رتبه رو در جمع تیم‌های حاضر در جام جهانی به خودش اختصاص داده. در فاصله کمی بیشتر از 2 هفته با آغاز جام جهانی 2002 کره و ژاپن، تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها آخرین بازی‌های تدارکاتی خودشون رو در حال انجام دادن هستند. در همین چارچوب ژاپن در اسلو با 3 گل مغلوب تیم ملی نروژ شد. تیم ملی آلمان در کاردیف در غیاب بازیکنان بایر لورکوزن در میان شگفتی همگان با یک گل از تیم ملی ویلز شکست خورد. عربستان سعودی در ریاض موفق شد 3-2 سنگال یکی از 5 نماینده آفریقا رو مغلوب کنه و بالاخره بلژیک در بروکسل با الجزایر به نتیجه تساوی بدون گل رسید. در سه دیدار دوستانه دیگه در اروپا تیم ملی اسلوواکی 4-1 بر ازبکستان غلبه کرد، یونان 3-1 از صدر قبرس عبور کرد و تیم ملی کانادا به لطف دو گل تاماس رادینسکی مهاجم باشگاه اورتون انگلیس در سنگال سوئیس 3-1 تیم ملی این کشور رو شکست داد. هفته 23 مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های ایران با انجام 7 بازی روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه به طور کامل انجام شد. استقلال تهران صدرنشین رقابت‌ها با پیروزی 3-0 مقابل سپاهان اصفهان و به لطف تساوی 1-1 پرسپولیس در اصفهان مقابل ذوب‌آهن اختلاف خودش را با سرخپوش‌های پایتخت به 4 امتیاز افزایش داد تا در فاصله 3 هفته پایان رقابت‌های لیگ برتر ایران با 44 امتیاز مقام خودش را در صدر جدول مستحکم کند. پاس با تساوی 1-1 مقابل ابومسلم در تهران با 39 امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر از ذوب‌آهن در پله سوم جدول باقی موند. فولاد اهواز با پیروزی 1-0 در رشت مقابل استقلال این شهر با 38 امتیاز در مکان پنجم فاصله خودش را با رقبای صدر جدول کمتر کرد. در سایر دیدارهای هفته 23 برق در شیراز مقابل پیکان بدون گل متوقف شد. تراکتورسازی با تساوی 2-2 مقابل ملوان در تبریز یک قدم دیگه به سقوط به دسته اول لیگ آزادگان نزدیکتر شد و بالاخره سایپا با پیروزی 1-0 مقابل فجر شیراز حضور خودش در لیگ برتر سال آینده تقریبا قطعی کرد. 47 فینال جام باشگاه اروپا شامگاه چهارشنبه 25 اردیبهشت در ورزشگاه همدون پارک شهر گلاسکو انجام شد. رئال مادرید قهرمان 8 باره این رقابت‌ها در دیدار نهایی مقابل بایر لورکوزن آلمان قرار گرفت. مادریدی ها روز 28 اردیبهشت 1339 یعنی 42 سال پیش در همین ورزشگاه با پیروزی پرگل 7-3 مقابل تیم دیگری از آلمان آینتراخت فرانکفورت پنجمین قهرمانی پیاپی خودشون رو در پنجمین فینال جام باشگاه اروپا جشن گرفته بودند. رئال مادرید در 100 سال حیات خودش در دقیقه 9 با هوشیاری راول مهاجم ملی پوشش نخستین گل فینال 47 جام باشگاه اروپا رو برای دروازه لورکوزن کرد. لوسیو مدافع برزیل لورکوزن 5 دقیقه بعد از گل راول با یک ضربه سر زیبا نتیجه این دیدار را متعادل کرد. در آخرین لحظات پایانی نیمه اول زین الدین زیدان هافبک معجزه‌آفرین رئال مادرید سانتر روبرتو کارلوس را با یک ضربه چکشی زیبا به سقف دروازه هانس یورگ بوت گلر لورکوزن چسبوند تا رئال نیمه اول با نتیجه 2-1 به سود خودش خاتمه بده. علیرغم شانس‌های متعدد برای هر دو تیم در نیمه دوم و 7 دقیقه وقت تلف شده دو تیم راهی به دروازه یکدیگر پیدا نکردند و رئال مادرید با پیروزی 2-1 مقابل بایر لورکوزن 100 سال تولد خودش را با 9 عنوان قهرمانی در جام باشگاه اروپا جشن گرفت. لورکوزن با 3 مقام نایب قهرمانی در لیگ و جام حذفی آلمان و جام باشگاه اروپا نوار ناکامی‌های خودش را در این فصل تکمیل کرد. حالا بهتره که بریم سراغ سوالای این هفته شما. سوال اول این هفته از شنونده به نام وحید صالحی از دوحه قطر هستش که از طریق پیامگیر تلفنی ما در مورد سوابق بازیگری و مربیگری اسفن یوران اریکسون سرمربی سوئدی تیم ملی انگلیس پرسیدن. دوست عزیز، اریکسون در 5 فوریه 1948 یا 16 بهمن ماه 1326 در شهر تورزبی سوئد به دنیا اومد. در شهر زادگاه اریکسون ورزش زمستونی هاکی روی یخ محبوب ترین ورزشه و فوتبال در جمع ورزش‌های درجه دوم قرار داره. اریکسون بازیکن چندان قابلی نبود و دوران بازیگریش در سن 27 سالگی به دلیل آسیب دیدگی شدید زانو در حالی که برای تیم دست دومی کارلز کوگای سوئد بازی می‌کرد به پایان رسید. اریکسون در دوران بازیگریش در پست دفاع راست بازی می‌کرد. یک سال بعد از اینکه اریکسون بل اجبار کفشاشو به دیوار آویزون کرد و از میدان فوتبال به عنوان یک بازیکن خداحافظی کرد، او در سن 28 سالگی مربیگری تیم دست سومی دگر فورس رو قبول کرد و ظرف 3 سال این تیم را تا دسته اول باشگاه‌های سوئد بالا کشید. به دنبال موفقیت اریکسون با یک تیم گمنام، باشگاه معتبر IFK گوتنبرگ در سال 1980 او را به عنوان سرمربی خودش به خدمت گرفت. در طول سه فصلی که او در گوتنبرگ بود، یک مقام قهرمانی لیگ، دو قهرمانی در جام حذفی سوئد و یک عنوان قهرمانی در جام یوفا 1982 اروپا حاصل زحمات اسون بود. بعد از درخشش با گوتنبرگ، اریکسون در سپتامبر 1982 اولین تجربه اروپایی خودش را از سن 34 سالگی با بنفیکای پرتغال امتحان کرد. در طول دو فصلی که اریکسون در کنار بنفیکا بود، او دوباره پیاپی عنوان قهرمانی لیگ رو به همراه سرخپوشای لیسبون تجربه کرد و در کنارش یک بار هم قهرمان جام حذفی پرتغال شد. این مربی جوان سوئدی در سن 36 سالگی پا به فوتبال ایتالیا گذاشت و در اولین فصل حضورش در ایتالیا با آسرون به مقام هفتم لیگ 1984-85 ایتالیا رسید. اریکسون در دومین فصل مربیگریش در روم در یک قدمی فتح لیگ بود که شکست خونگی 3-2 روم در مقابل لچه که به دسته دوم سقوط کرده بود باعث شد تا روم قهرمانی فصل 85-86 رو دو دستی به یوونتوس تقدیم کنه. قهرمانی در جام حذفی 1986 ایتالیا تنها افتخاری بود که اریکسون با روم به دست آورد. بعد از 3 سال مربیگری روم، اریکسون روز 4 ماه می 1987 یا 4 اردیبهشت 1366 از مقام مربیگریش در روم استعفا داد. بعد از آس روم، فیورنتینا ایستگاه بعدی این کوچ سوئدی بود که در طول 2 سال اقامتش در اونجا تیم شهر فلورانس رو به مقام‌های 8 و 7 کالچیو رسوند. در سال 1989 اریکسون به پرتغال بازگشت تا مجدداً سکان رهبری بنفیکا رو در دست بگیره. در طول 21 سالی که اون مجدداً با بنفیکا بود، با اونها به فینال جام باشگاه‌های اروپا در سال 1990 راه پیدا کرد و قهرمان لیگ سال 1991 پرتغال شد. بعد از اون اریکسون دوباره به ایتالیا برگشت و از سپتامبر 1991 تا جون 1996 برای 5 فصل پیاپی مربی سامپدوریا بود. در اون 5 سال سامپدوریا یک بار قهرمان جام حذفی ایتالیا شد و یک بار هم به فینال جام باشگاه اروپا در سال 1992 رسیدش. مقصد بعدی اریکسون دوباره پایتخت ایتالیا بود، اما این بار به جای آس روم مربی نیمه آبی روم یعنی لاتزیو شد. در طول 3 سالی که اونجا بود، اریکسون لاتزیو رو به مقام قهرمانی جام حذفی رسوند و در فینال جام یوفا 1998 هم شاهد شکست 3-0 لاتزیو به اینتر میلان بود. در سال 99 لاتزیو به رهبری اریکسون با غلبه بر رئال مایورکا اسپانیا آخرین عنوان قهرمانی جام برندگان جام اروپا رو در بیمنگام انگلیس مال خودش کرد و در همون سال به مقام نایب قهرمانی لیگ ایتالیا رسید. در سومین و آخرین فصل کاملی که لاتزیو رو مربیگری می‌کرد، اریکسون دومین عنوان قهرمانی در لیگ رو در تاریخ این باشگاه برای طرفدارای این تیم به ارمغان آورد و شیرینی قهرمانی در لیگ برای اولین بار در 26 سال با پیروزی در جام حذفی ایتالیا در همون فصل دوچندان شد. بعد از قهرمانی در لیگ و جام حذفی در سال 2000، توقع طرفدارای لاتزیو برای فصل 2000-2001 بالا رفت و چند شکست در آغاز اون فصل در مسابقات داخلی ایتالیا و باشگاه‌های اروپا خشم طرفدارای این تیم رو برانگیخت. از طرف دیگه در اواخر ماه اکتبر 2000، بعد از اونکه انگلیس در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی در ورزشگاه ومبلی لندن 1-0 مغلوب رقیب دیرینش آلمان شد، کوین کیگان از مربیگری تیم ملی انگلیس کنارگیری کرد که همین شایعه پیوستن اریکسون به انگلیس رو بر سر زبون‌ها انداخت که در نهایت در آخر همون ماه میلادی جدا شدن اریکسون از لاتزیو در پایان فصل و ملحق شدنش به تیم ملی انگلیس در ماه جوان 2001 قطعی شد. اما 10 هفته بعد اریکسون به دلیل شکست‌های پیاپی لاتزیو و اینکه گفته می‌شد که او دیگه نمی‌تونه روی کار مربیگری لاتزیو تمرکز کنه، در روز 9 ژانویه 2001 از سمت خودش در این تیم ایتالیایی استعفا داد و بلافاصله کار خودش با تیم ملی انگلیس شروع کرد. در طول 16 ماهی که اریکسون سرمربی تیم ملی انگلیس بوده، او در طول 13 بازی رسمی و دوستانه 8 پیروزی، 3 تساوی و 2 شکست در کارنامه خودش داشته که مهمترین اونها پیروزی باور نکردنی 5-1 مقابل آلمان در مونیخ بود که سرانجام به صعود مستقیم انگلیس به جام جهانی 2002 منجر شد. 2 شکست اریکسون هم در خلال 2 بازی دوستانه خانگی مقابل هلند با نتیجه 2-0 در مرداد ماه گذشته در لندن و 2-1 مقابل ایتالیا در لیدز در اوایل فروردین ماه امسال بود. به هر حال این هم بیوگرافی دوران بازیگری و مربیگری اسمن یوران اریکسون، مربی 54 ساله حال حاضر تیم ملی انگلیس. سوال بعدی این هفته از علیرضا صمدیان، شنونده عزیزی از شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی هستش. آقای صمدیان از من خواستند که در رابطه با افتخارات دو باشگاه گلاسکو سلتیک و رنجرز صحبت کنم. دو باشگاه سلتیک گلاسکو و گلاسکو رنجرز در اسکاتلند تقریبا تمامی عناوین باشگاهی این کشور را قبضه کردند و تا حدودی میشه این دو تیم رو پرسپولیس و استقلال فوتبال اسکاتلند نامید. مسابقات لیگ باشگاهی حرفه‌ای در اسکاتلند از سال 1891 شروع شد و تا حالا 105 دوره رقابت‌های لیگ برگزار شده که 87 مقام قهرمانی رو این دو تیم بین خودشون تقسیم کردند و در طول 105 دوره تنها 18 قهرمانی از آن دو تیم همشهری گلاسکویی نشده. رنجرز با 49 قهرمانی و سلتیک با 38 عنوان اولی در لیگ اسکاتلند تقریبا به صورت دائمی عناوین نخست رو بین خودشون تقسیم میکنن. آخرین باری که تیمی بجز سلتیک و رنجرز قهرمان اسکاتلند شد در سال 1985 بود که آبردین به این مهم دست پیدا کرده بود. در جام حذفی اسکاتلند که از سال 1874 آغاز شد در 117 فینال سلتیک 31 بار و رنجرز 30 بار قهرمان شدند. در فینال امسال هم رنجرز با پیروزی 3-2 مقابل سلتیک 30مین قهرمانی خودش در جام حذفی اسکاتلند جشن گرفت. در سطح اروپا سلتیک تنها تیم اسکاتلندیه که قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شده. اونها در سال 1967 با پیروزی 2-1 مقابل اینتر میلان در لیسبون اولین تیم بریتانیایی هم شدن که حتی قبل از انگلیسی‌ها به این افتخار دست پیدا کردن. سلتیک یک بار هم در فینال سال 1970 با شکست 2-1 از فاینورد به مقام دومی این رقابت‌ها قناعت کرد. در جام برندگان جام اروپا که آخرین دورش با قهرمانی لاتسیو در سال 1999 انجام شد، رنجرز یک بار در سال 1972 با پیروزی 3-2 مقابل دینامو مسکو در بارسلونا به تنها افتخار اروپایی خودش رسید. سلتیک و رنجرز در جام یوفا اروپا هیچگاه به عنوان قهرمانی نرسیدند. جدا از افتخارات این دو تیم، باید نکته رو در رابطه با رقابت این دو تیم اسکاتلندی به نظر شما برسونم. رقابتی که بین این دو تیم ریشه در اختلافات مذهبی داره. سلتیک نماینده جامعه مسیحیان کاتولیک اسکاتلند و شاید هم بشه گفت کل بریتانیا است و از رنجرز هم بلتب مسیحیان پروتستان طرفداری میکنن. دیدارهای این دو تیم اختلافات مذهبی و قومی کاتولیک ها و پروتستان ها رو در سطح جامعه و به خصوص شهر گلاسکو به اوج خودش میرسونه. تا چندی قبل تمامی بازیکنان این دو تیم رو یا کاتولیک ها برای سلتیک و یا پروتستان ها برای رنجرز تشکیل میدادن. در اواخر دهه 80 میلادی وقتی گرام سونس مربی وقت گلاسکو رنجرز در تابستان سال 1989 برای اولین بار بازیکن کاتولیکی رو از سلتیک خرید و به تیم خودش یعنی رنجرز منتقل کرد، شهر گلاسکو یک مرتبه به هم ریخت و پلیس گرام سونس و موریس جانستون نخستین بازیکن کاتولیک رنجرز که بیم اون میرفت جونشون از روی خود طرفدارای دو آتیشه و مذهبی رنجرز در خطر باشه رو براشون محافظت 24 ساعته گذاشته بود. این روزها یه مقداری وضعیت بهتر شده و 13 سال بعد از اون جنجال موریس جانستون حالا دیگه حضور بازیکن از آرژانتین، ایتالیا، پرتغال و دیگه کشورهایی که مذهب اصلیشون بر اساس کاتولیسم بنا شده در گلاسکو رنجرز مسئله‌ای عادیه. به هر حال این هم از ریشه جنگ‌های صلیبی دو قطب فوتبال اسکاتلند و گلاسکو، سلتیک و رنجرز. کاغذ و قلماتون رو آماده کنید که تا لحظات دیگه سه سوال مسابقه این هفته رو برای شما مطرح خواهم کرد. به بخش مسابقه هفتگی رسیدیم. مثل همیشه سه سوال برای شما خواهم داشت که شما برای برنده شدن حداقل باید به دو تا از سه سوال مطرح شده درست جواب بدین و اگر هم به هر سه سوال درست جواب بدین شانستون برای بردن جایزه هفتگی ما بیشتر میشه. جایزه هم معمولاً پیرهن یکی از تیم‌های باشگاهی اروپاست که این هفته پیرهن باشگاه رئال مادرید فینالیست امسال جام باشگاه‌های اروپا جایزه مسابقه است. اجازه بدین که بریم سراغ سوالای این هفتهمون. سوال اول در رابطه با اسون یوران اریکسون مربی سوئدی تیم ملی انگلیس. اریکسون در سن 36 سالگی و در سال 1984 قدم به فوتبال ایتالیا گذاشت. اولین تیم ایتالیایی که اریکسون سرمربیگری اون رو به عهده گرفت چه باشگاهی بود؟ سوال دوم این هفته. در سال 1998 لاتزیو، تیمی که مربیش در اون سال اریکسون بود، در فینال جام یوفا 3-0 مغلوب کدوم تیم شد؟ و بالاخره سوال آخر این هفته، نخستین تیم بریتانیایی که فاتح جام باشگاه اروپا شد کدوم باشگاه بود؟ لطفاً جوابای سه سوال این هفته رو از هر طریقی که براتون راحت تره در اختیار من بذارید. شما میتونید از طریق پیامگیر تلفنی ما، پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز و یا آدرس پستی رادیو آزادی جوابای سه سوال این هفته رو تا روز چهارشنبه دوم خرداد ماه به من برسونید.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044-207-51-58-866.
فراموش نکنید که به همراه جواباتون آدرس پستی و یا شماره تلفن خودتون هم در اختیار من قرار بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون رو با آدرس شما با پست سفارشی ارسال کنم. قبل از اینکه برنده مسابقه پنجشنبه 19 اردیبهشت رو معرفی کنم، اجازه بدین سه جواب مسابقه هفته پیشو که آسه میلان، استعوای بخارست و ستاره سرخ یوگسلاوی و کشور شیلی بودن رو با صدای تنی چند از شما شنونده های عزیز بشنویم.
جواب سوال 1 تیم آسه میلان، جواب سوال 2 تیم ستاره سرخ بلگراد و دینامو بخارست رومانی، جواب سوال 3 تیم کلوبلو از کشور شیلی.
پاسخ سوال اول آسه میلان، پاسخ سوال دوم ستاره سرخ بلگراد و استاوا بخارست رومانی، پاسخ سوال سوم کلوکلو شیلی.
جواب یکی از سوالاتون آسه میلان، جواب سوال بعدیتون کلوکلو از باشگاه شیلی و جواب یکی از سوال دیگه‌تون ستاره سرخ بلگراد و استاوا بخارست رومانی.
جواب سوال یک آسه میلان ایتالیا، جواب سوال دو استاوا بخارست از رومانی و ستاره سرخ بلگراد از یوگسلاوی و جواب سوال سه کلوکلوی شیلی آخرین تیم بود که غیر از آرژانتین برزیل این جام رو بود.
جواب سوال شماره یک تیم آسه میلان ایتالیا، جواب سوال شماره دو استاوا بخارست رومانی و ستاره سرخ بلگراد از کشور یوگسلاوی سابق و جواب سوال شماره سه تیم کلوکلو از کشور شیلی.
برنده مسابقه این هفته آقای خشایار میرسروستانی هستند.
با تبریک به برنده هفته گذشته به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. وعده ما 7 روز دیگه در فاصله کمتر از 190 ساعت به آغاز جام جهانی 2002 مثل همیشه روی چمن سبز.
یک دربه ما توی دروازه، توی دروازه این زنه با میرسه دروازه دار باشه، سرکش میاد صاحبه تو همه کار
برنامه هفتگی روی چمن سبز را از مهرداد مسعودی می شنیدیم. حال آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
سوریه و ایران نسبت به قانون جدید مهاجرت آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای شهروندان ایرانی و سوری به شدت اعتراض کردند. بر پایه این طرح که به تصویب کنگره آمریکا رسیده است، صدور ویزا برای شهروندان غیر مهاجر ایرانی، عراقی، سوری، لیبیایی، سودانی، کوبایی و کره شمالی ممنوع شده است. تصویب این قانون در زمینه قوانین ضد تروریسم آمریکا که بعد از 11 سپتامبر گذشته طرح و تصویب شده صورت گرفته است. طرح قانونی مذکور می باید قبل از اجرا به تصویب رئیس جمهوری آمریکا برسد. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت و کنگره آمریکا را متهم به سوء استفاده از رویداد 11 سپتامبر گذشته در آن کشور کرد و گفت ایالات متحده می کوشد هر موضوعی را به آن رویداد متصل کند. گفته می شود که 1,200,000 ایرانی مهاجرانی هستند که طی 2 دهه گذشته از ایران به آمریکا رفتند. به عناوین چند خبر دیگر توجه فرمایید. آمریکا بار دیگر نسبت به فروش تجهیزات فنی روسیه به ایران که می تواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود اعتراض کرد. دولت آمریکا از امروز تحریم چند مؤسسه چینی، ارمنستانی و مولداویایی را به دلیل صدور تکنولوژی و موادی به ایران که میتواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار گرفته شود، به اجرا گذاشت. به دنبال ابراز نگرانی روز گذشته نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه یک انفجار اجتماعی در ایران هم در راه است، امروز مشاوران رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به چشم‌انداز بحران‌های جدی اجتماعی در ایران هشدار دادند. نشست تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت با حمله عاملان خشونت‌های خیابانی در عراق به هم خورد. در زندان قصر تهران 4 متهم به قتل به دار آویخته شدند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام 14 متهم دیگر نیز صادر شده که قرار است در هفته آینده اعدام شوند. در خاورمیانه در جریان عملیات نظامی امروز اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین 2 فلسطینی از جمله یکی از مسئولان امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی کشته شدند. محموله‌های خوراکی و دارویی جمهوری اسلامی ایران که برای فلسطینیان فرستاده شده بود به دلیل بسته‌بندی شدن در اوراق تبلیغات حکومتی و ضد اسرائیلی توسط نیروهای اسرائیل ضبط شد. و کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد دولت آمریکا 1 ماه پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته از احتمال هواپیما ربایی توسط افراد بن لادن در آن کشور آگاه شده بود.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه ما به پایان می رسد. امیدواریم که مجموعه برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا 2 ساعت دیگر که بخش دوم برنامه جهان فرهنگ و اندیشه آغاز می شود، به اتفاق همکارانم فهیمه براتی، مهرداد مسعودی، جمشید زند کارگردان فنی، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار می گویم. شاد باشید.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.